بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. السلام علیک یا ابا عبد الله و علی الارواح التي حلت بفنائک علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. ایام محرم ایام حزن و اندوه اهل بیت علیهم صلوات الله رو خدمت یکایک شما تسلیت عرض میکنیم. با توجه به موضوعی که مطرح شده، جا مقاومت در جایگاه مقاومت در نظام سیاسی اسلام، من چند جمله ای عرض بکنم، بعد این مقدار به بحث این توافق بپردازیم که حضرت آقا فرمودن نظر من نظر دیگه ای بود و چرا فرمودن نظر من نظر دیگه بوده. ما در قرآن کریم، گفتمان قرآن در واقع گفتمان مقاومته، گفتمان جهاده، گفتمان قتاله با مشرکینه. در قرآن شاید آیه‌ای نداشته باشیم که در باب صلح صحبت کرده باشه. یه جا گفته و صلح و خیر، اینم راجع به بحث‌های خانوادگیه. و در جایی که کلمه مثلا سلم به کار رفته که حالا به معنای پذیرش صلح هست، اونم در واقع برای بعد از آیات و اعدو لهم مستطعتم من قوه و من رباط الخیل هست. یعنی وقتی که شما قوی شدی و در برابر دشمن سیطره داری و دشمن، حالا اگه دشمن دستش بالا کرد و تقاضای آتش بس کرد، شما هم بپذیرید. فان جنحوا للسلم فاجنح لها و توکل علی الله. ولی البته اونجا هم باید مراقب باشی که دشمن در صدد خدعه و فریب نباشه، چون تعبیر قرآن اینه که و این یرید و ان یخدعوک فان حسبک الله. یعنی احتمال خدعه هست. حالا همه جهاتشو در نظر گرفتی و دیدی که واقعا خدعه نیست، ولی در واقع خدعه باشه، اینجا خدا هم کمکت میکنه. هو الذی ایدک بنصره و بالمؤمنین. اما منطق قرآن منطق قتال با کفاره، جهاد با کفاره. قاتلوهم حتی لا تکون فتنه، تا فتنه جمع بشه. قاتلوهم یعذبهم الله بأیدیکم و یخزهم. با اینا بجنگید، مقاتله کنید تا به دست شما اینا عذاب بشن و به دست شما خار بشن. این ادبیات قرآنه و در این ادبیات از ما خواسته شده که مقاومت هم بکنیم. آیاتی که در اون مقاومت اومده، فاستقم کما امرت، به پیامبر میگه استقامت کن همون گونه که مأمور به استقامت شدید. در سوره هود هم داره فاستقم کما امرت و من تاب معک، پیامبر خودت استقامت کن، مردم رو هم وادار به استقامت کن. که پیامبر خدا فرمودن شیبت نی سوره هود، سوره هود منو پیر کرد. چرا؟ چون خود پیامبر میتونه مقاومت کنه، ولی مردم رو به مقاومت واداره سخته. سخت مردم هم بگیم شما مقاومت کن مثل خود پیامبر. ولی پیامبر خدا مردم رو دعوت به مقاومت میکرد و با مقاومت مردم بود که پیروزی ها نصیب اسلام و پیامبر خدا میشد. یا اون آیهی که در سوره جن نظاهرن اَلَّا وَاسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقِيْنَاهُمْ مَا اَنْغَدَقَا. خدا میگه اگر مردم استقامت کنن بر این راه که مسیر الهی است و خدا لَأَسْقِيْنَاهُمْ ما بر اونها میبارانیم آب گوارایی را. ما انقدقا نه این که حالا که شما استقامت کنی بارون میاد، یعنی بارانی از رحمت خدا و برکات خدا و نصرت ها و فتوحات خدا بر شما نازل میشه. همین که آقا دیشب دعا کردن انشالله فتوحات و نصرت های الهی به برکت دعاهای امام زمان نصیبتون بشه. بارانی از رحمت، بارانی از نصرت، بارانی از پیروزی ها در سایه مقاومت براتون حاصل میشه. امروز دیدید دبیر کل حزب الله که سخنرانی میکرد در لبنان در زیر آتش دشمن، حرفش این بود که ما هر کجا سازش کردیم آسیب خوردیم. مثال زد به حزب الله، گفت به لبنان گفت مختار هرچه به فرماندهانش و یارانش گفت مقاومت کنی زیر بار نرفتن، همشون رو قتل عام کردن. حالا فیلمش هم که دیدیم دیگه، هرچه میگفت مقاومت کنی گفتن نه بابا 7000 تا آدمو مگه سر میبره، گوسفندم بخواد بکشه اینقدر نمیکشه که. نه بابا تو فکر خیالاتی شدیم. بعد وقتی که مختار رفت همه اینا رو گرفتن گردن زدن. یا در ماجرای صبرا و شتیلا را ایشون میگفت امروز فرمانده محترم حزب الله میگفت در صبرا و شتیلا وقتی اونا کوتا اومدن فلسطینیا بیش از 2000 نفر رو کشتن. اینا اینجوری هن. و لذا امام شهید ما اینا رو میدونست، به ما فرمود که بعضی ها میگن مقاومت هزینه داره. بله هزینه داره، اما سازش هم چیه؟ هزینه داره. هزینه سازش بیشتر از هزینه مقاومته. فکر میکنید اگه کوتا بیاین مثلا درست میشه؟ نه. اگر سازش بکنی و تسلیم بشی هزینه سنگینی باید بدی، چیزی هم دستت نیست. اگر مقاومت کنی هزینه میدی، اما عزت داری، سربلندی داری، آقایی داری، سیادت داری، اینا داری. ولذا امام حسین علیه السلام ما رو دعوت به استقامت میکنه. این تعبیر حضرته که حالا این شبها متعلق به حضرت هست. الا و ان الدعي ابن الدعي قد ركزني بين السله والذله هيهات من الذله. فرمان این زنازاده، فرزند زنازاده نابکار، منو بین شمشیر و ذلت، پذیرش ذلت مخیر میکنه. میگه یا با شمشیر میکشمت یا باید تسلیم بشی. پس تسلیم که ذلته، اون طرف شمشیره. حضرت میفرماند هیهات من الذله، هرگز من ذلت رو نمیپذیرم. یعنی چی؟ یعنی شمشیر رو میپذیرم، حاضرم زیر سم اسبان دشمن، بند بدنم پامال سم اسبای دشمن بشه، بدنم اربن اربا بشه، سرم بریده بشه، دستام قطع بشه، اما در برابر یزید تسلیم نشم. وقتی پیشنهاد کردن به امام حسین علیه السلام، اما زیاد بود مواد پیشنهاد داد که آقا بالاخره کتابی یا چاره ای نیست، یزید قدرت داره، شما توانش نداری وایسین. حضرت فرمودن انا اهل بیت نبوه به موضع الرساله و مختلف الملائکه. بعد همینطور ادامه دادن فرمودن که به یزید رجل فاسقون شارب الخمر قاتل النفس المحرمه و مثلی لا یبایع مثل یزید. من که هیچی، کسانی هم که مثل من باشن با مثل یزید نباید بیعت بکنم. من که بیعت نمی کنم. بیعت نور با ظلمت، بیعت عدل با ظلم، این بیعت صلاح با فساد معنی نداره. یعنی نماینده خدا روی زمین که امام حسین علیه السلامه برای با دشمن خدا دست بده، همچه چیزی نیست. فرمودن همچه چیزی نمیشه. و لذا امام شهید ما همینو گفتن وقتی که ترام نامه داد، پیام داد که باید تسلیم بشید، آقا چی فرمودن؟ گفت اگر تسلیم نشید میزنمتون، میکشمتون، نابودتون میکنم. آقا یه جمله فرمودن، فرمودن مثلی لا یبایع مثل یزید و اثبات هم کرد. آقای ما زیر موشک دشمن به شهادت رسید. عروسش، دخترش، نوه‌اش، بچه کوچیکش، خودش، اینا به شهادت رسیدن. اما رو حرفی که زد وایستاد، فرمود مثلی لا یبایع مثل یزید. من با ترامپ دست بدم، من حرف ترامپ رو بپذیرم، من بترسم؟ هرگز. هیهات من نزله. امام راحل و امام شهید ملت ما رو اینجوری بار آورده. خیلی کار کردن امام شهید تا شما رو اینجوری بار آوردن که میان تو خیابون بگید هیهات من نزله. بلا خیلی ها میخوان ما رو بترسونن، میگن که دشمن برای شما جمع شده. این جمعیتی که اومده با اون همه ساز و برگ نظامی، اینا اومدن برای جنگ با شما، شما رو نابود میکنن. فخشوهم، بترسید از اینها. خدای متعال میفرماند که از اونا نترسید، از من بترسید. کاری نمیتونم بکنم، من هواتون رو دارم، من قدرت اون رو دارم که شما رو حفظ کنم، من قدرت اون دارم که شما رو پیروز کنم. امام عزیز و راحل ما فرمودند، خیلی جمله قشنگیه اینا رو اگه کسی باور داشته باشه، اون وقت نمیاد بر خلاف نظر ولی خدا اونجا بره امضا بکنه. امام راحل فرمودن اگر کسی آمریکا را ابرقدرت بدانه توحیدش ضعیفه. اگر کسی آمریکا را ابرقدرت بدونه توحیدش ضعیفه. ابرقدرت کیه؟ خداست. اینا که چیزی نیستن که واقعا. حالا مثلا اونجاهایی که خدای ابرقدرت، اونایی که مدعی ابرقدرتی بودن تا حالا نابود کرده، همه مواردی که میبینید با یه چیز کوچولوی خدا اینا عبین برده. خدا نیومده با یه قدرت بالا اینا رو بزنه، با یه جنبنده کوچیکی، یه چیز ضعیفی زددش که مردم باور کنن که اینا زور ندارن. نمرود چطور کشتش؟ بله؟ یه پشه. خدا میتونست یه جور دیگه بزندش لاغر. کسی که ادعا خدایی میکرد، خدا با یه پشه زدش، رفت تو دماغش، مرد، به درک واسه شد. فرعون چطور ادعا خدایی میکرد؟ با یه مشت آب خفش کرد. جالوت چطور نابود کرد؟ با یه سنگی که یه بچه 14 ساله داوود نبی گذاشت تو فلاخن، چرخون خورد تو گیجگاش، افتاد پایین مرد، اما فرار کردن. فهزموهم باذن الله. همه اینا قدرت هایی که ادعا میکردن کسی هست، به لذا امام شهید ما میفرمودن که خودشون تعبیر کردن، گفتن اینا خدا چطور نابودشون کرد؟ فرمودن این هم نابود خواهد شد، یعنی کار این جناب ترامپ، همونطوری که اسلافش و پیشینیانش به درک واصل شدن و هیچ غلطی نتونستن بکنن، آقا فرمودن این هم نابود خواهد شد. حالا یه مقدار فرعونگونه حرف میزنه، من قدرت دارم، من چه میکنم، کجا میکنم، در برابر شما به زانو در اومد. 1.5 تریلیون دلار بودجه نظامی امسالشه در یک سال، یعنی 1500 میلیارد دلار بودجه نظامی ما چقدره؟ 5 میلیارد دلار. قابل مقایسه است؟ امکاناتی که او داره، نیروهایی که او داره، موشکایی که او داره، هواپیماهایی که او داره، نیرو دریایی که او داره، توان اقتصادی و مالی که او داره، یعنی هیچ کس تو دنیا نمیگفت شما پیروز میشی. 2 ساعته میگفت کار اینا رو تموم میکنیم میره دیگه. مسئولین که اینا علی جنگ نیستن، خب نشون دادن تو شورای امنیت ملی. خب آقا به که برداریم دیگه کار تمومه دیگه، صلح انجام میشه و تموم میشه. ولی نمیدونست که خدای امام سید مجتبی را هم نگه میداره زیر آوار، زیر موشک نجاتش میده، میاد میشه رهبر، تو دل خبرگان میندازه. به رغم اینکه خیلی ها میخواستن ایشون نشه، خبرگان دلهاشون متوجه ایشون میشه، بعد میاد ایشون جگر شیر داره، به مراتب از پدرشون شجاعتر. حالا یکی میگفت که آقای وقتی ملاحظه بعضیا رو میکرد، ولی این بیانیه که ایشون دیشب داد، ما شعار میدادیم که دست خدا عیان شد خامنه ای جوان شد، دیشب گفتن دست خدا عیان شد خمینی جوان شد. نوع ادبیات دیشب حضرت آقا خمینی گونه بود، ملاحظه کسی رو نکرد، سفت و محکم. اون ردیه بیانیه بسیار بسیار کوتاه، شفاف، قابل تفسیر هم نباشه، کسی بگه آقا منظور این بود منظور اون بود. آقا فرمودن من، فرمودن شما مردم سرفراز، ما رو معنا کردن، ما و شما مردم، یعنی شما مردم سرفراز و من ناچیز، از این به بعد ناظریم که این شروطی که اینا تعیین کردن باید تحقق بده بکنه. اگه بخواین مسئولین رو جدا کردن، خودش با مردم. به هر حال این حرف، این بیان، و بعد اینکه فرمودن علل اصول، علل اصول هم خیلی معنی داره. علل اصول من رضایت ندارم به این، ولی حالا آقای رئیس جمهور ایشون مسئولیتش به عهده گرفته و تصریح کرده که من مسئولیتش میپذیرم. دیشبم آقای قائم پناه معاون اجرایی رئیس جمهور مصاحبه کرد، رسما گفت که آقای پزشکیان مسئولیت اینو پذیرفته و یکی از کارهای آقای پزشکیان این بوده که آقای قالیباف رو به عنوان رئیس هیئت منصوب کرده. این حرفی که حالا مثلا چند وقت دارم میگن که آقا منصوب کرده، نه ما میگفتیم نبوده، این دیشب دیگه گفت دیگه. چند تا کارهای آقای پزشکیان گفتن، یکیش هم این بود و گفت ما مسئولیتش رو میپذیریم. فرمایشی که حضرت آقا فرمودن آقا فرمودن شما تو خیابون بمونید، وظیفتون سنگین تره در دوران آتش بس، فریاداتون باید رساتر باشه، تو فریادهای شما در مذاکرات نتیجه مذاکرات تأثیر داره. الان وقتشه. خب آقایون شما رفتید این توافق امضا کردید، آقا رئیس جمهور رفته امضا کرده برخلاف نظر آقا رفته امضا کردید. خب حالا بند اولشو ما میخوایم از شما همین امشب اجرا کنید. بند اولش اینه که آمریکا و متحدینش، ایران و متحدینشون تعهد کردن علیه همدیگه عملیات نظامی نکنن و تمامیت ارضی همدیگر را حفظ بکنن و تعهد کردن که نسبت به همدیگه تهدیدی نداشته باشن. بند اولشه دیگه. حالا بهترین بند این توافقنامه اینه. سوال، متحد امریکا کیه تو منطقه؟ بلند بگید. پس یه مرگ بر برش بگید. مرگ بر اسرائیل. مرگ بر اسرائیل. خب الان اسرائیل اصلا تعهدش عمل نکرده، تمامیت ارضی رو با مال لبنان حفظ کنه، باید برگرده سر مرزا دیگه، بر نگشته، میگه تو عمق 10 کیلومتری من باید بمونم، دفاعیه. امروز وزیر جنگ اسرائیل گفته که 200,000 لبنانی دیگه خانهشون رو هرگز نخواهند دید، ما ویران میکنیم و داره میکنه این کارو. از دیشب تا حالا نزدیک به 200 بار نقض آتش بس کرده و داره میزنه. 30 نفر شهید شدن، 50 نفر مجروح شدن، خونه ها رو داره خراب میکنه. خب این آقا این نقض هست نه؟ شما بگید نقض هست نه؟ هر بچه‌ای میدونه نقضه. این تو این توافق نوشته آمریکا و متحدینش، اسرائیل جزو متحدین آمریکاست. خب الان ما از مسئولینمون جناب آقای پزشکیان که مسئولیت این توافق رو به عهده گرفته امضا کرده، ازش با چی بخوایم؟ بگم آقا تو که امضا کردی مسئول اینی، شما الان باید رسما اعلام کنی چون توافق بند اولش نقض شده، ما هم از این بر ما هم متوقف میکنیم، تنگه هرمز رو باید ببندید همین امشب. الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. خامنه ای رهبر، مرگ بر، مرگ بر آمریکا، مرگ بر، مرگ بر منافقین و کفار، مرگ بر اسرائیل. خب این روشنه دیگه، توافقی نموند تو نقض کرد. چند بار باید بزنه تا نقض بشه؟ یه بار زد نقض شده، یک بار. خب اگه بنا شد او حزب الله لبنان رو بزنه هر وقتی میخواد بزنه. دیشب هم عرض کردم آیا با این بند اولی که شما پذیرفتید الان در داخل ما، در کشور ما امنیت وجود داره که بچه های هوا فضا بیان بیرون؟ آیا رهبر ما الان میتونه جاش مشخص بشه کجاست به صحبت بکنه؟ میگن نه. و اگه نه که پس این توافق رو هواست. آقای قالیباف شما که این قبول داری به شب اومدید محکم ازش دفاع کردین، بند اول میگه تهدید و حمله نظامی دیگه انجام نمیشه، پس امنیت مجلس الان هر برقراره دیگه، دیگه نمیزنه که طبق این بند دیگه حق نداره بزنه. خب یک شنبه مجلس رو باز کن. اگه میگه امنیت نداریم، پس معلومش این توافقی رفته امضا کردی به درد اگه امنیت داریم خب یک شنبه باز کن مجلس ها. امنیت داریم دیگه. خب اگر امنیت نداریم به بناس بزنه، خب برای چی تنگه رو باز کردی؟ توافقی که برای او نون داشته باشه برای ما نون نداشته باشه میشه درد میخوره. گفت که اون بنده خدا با هم دیگه ارث بابا رو تقسیم میکردن، یکیشون زرنگتر بود، گفت که اون گربه ملوس معومعوکن بابا از آن تو، اون اسب چموش لگد زن بابا از آن من. این خونه از سطح زمین تا سقف از آن من، از سقف تا ثریا مال تو. بهتره این میخوای نگه؟ خب حالا ما بیایم اینجا تنگه هرمز، الان از دیشب ما از وقتی که توافق رو امضا کردیم باز کردیم، گفتیم هزینه هم نمیگیریم، تعهد دادیم دیگه تا 60 روز میناش هم جمع کنیم، بعد 60 روز تو توافق اومده منو، یعنی ایرانو، عمانو، بحرینو، قطرو، اماراتو، عربستانو، کویتو، عراق، کشورهای حاشیه خلیج فارس بشینیم درباره رژیم حقوقی تنگه هرمز بحث و گفتگو کنیم. ما میشیم یه نفر، اونا میشن 7 نفر. دیشب عربستان اعلان کرد که ما که نظرمون اینه که برگرده به روال سابق. و کویت هم همینو میگه، بحرین هم همینو میگه، تو یه رأی دادیش کار میخوای بکنی؟ یعنی تنگه هرمز تموم شد. تنگه هرمزی که آقا میخواست فصل نوینی ایجاد بکنه، دل ملت ایران رو شاد کنه با همین تنگه هرمز. ما تو طرحی که تو مجلس آورده بودیم میگفتیم آقا خسارتایی که به ما وارد شده، غرامتایی که وارد شده، تنگه هرمز میگیریم. میگیم آقا 300 میلیارد دلار به ما آسیب خورده، این چند تا کشور حاشیه خلیج فارس که پایگاه به دشمن دادن، خود آمریکا، اسرائیل و کشورهای خلیج فارس، بحرین و امارات و نمیدونم اینا همشون سهم بدن، هر که عامل بوده مشخص میشه، این پولا بریزن پای حساب، کشتیاشون بیان برن، تا ندن کشتیشون رو نواد بذاریم بره. الان تو این توافق نوشتن تا 60 روز تمام کشتی های تجاری، حتی کشتی های رژیم صهیونیستی میتونن برن. حالا میخوای پول در بیاری؟ کجا پول در میاری؟ گفته 300 میلیارد دلار برای بازسازی، نه برای غرامت، اونم با توافق طرفین باید هزینه بشه. حالا دیشب که ترامپ گفت آقا دروغه، من قول ندادم 300 میلیارد دلار. خب عربستان هم میگه من که نگفتم. بابا توافق می نویسی باید مشخص بشه این پول کی میده. دوستان برنامه قطعی میده آمریکا با تامین 300 میلیارد دلار، آمریکا و شرکایش. او میگه من نمیدم. خب بس چی؟ این که نشد توافق. این که آقا میفرماد نظر من چیز دیگه ای بود، بند این توافق آقا دیدن و سوال کردن از آقایون و فرمودن من نظرم نیست. حالا بعضی ها توجیه میکنن، میگن آقا بالاخره اجازه که داده، اجازه داده، ولی رضایت نظر خودش چیز دیگه است. شما باید نظر ولی رو تأمین میکردید. حالا آقای پزشکیان خیلی خوب باشه، ولی یکی مثل آقای قالیباف که بچه حزب اللهیه، شما نظر ولی رو باید تأمین میکردید. ولی خداست، ولی فقیه، جای امام زمان نشسته. نمیشه بگی آقا مجتبی، دیگه آقا مجتبی نیست، نایب امام زمانه. اگر امام زمان بخواد با ما برای ما کمکی بکنه، مسیرش کجاست؟ از چه طریقی؟ خدا رحمت کنه شهید ردانی پور، اون روحانی شهیدی که بدنش هم پیدا نشد، از شاگردای علامه مصباح بود و علامه دستشو میبوسید. ایشون خاطراتش هست، اون کتاب شهید ردانی پور بخونید. میگه تو جبهه یه آقای عبای اندخته بود و تسبیح میچرخوند و اینا، و گاهی غش و زفت میرفت و میگو من امام زمان دیدم و توی حالت خلصه امام زمان اینو گفت و اونو گفت و اینا. اونجا داره که یه شب یه عملیاتی میخواست انجام بشه، این رفته بود بچه ها گفته بود که این عملیات امشب شکست میخوره. چرا؟ گفت امام زمان من توی حال هوایی بودم، به من گفتن این عملیات رو انجام ندید امشب، اگر انجام بدید شکست میخورید، قتل عام میشید. بچه ها توشون پچ افتاد، آه عملیات بکنیم نکنیم. رو خبر رسید به فرمانده که آقای ردانی پور بود. چه خبره؟ گفتن این آقا که قش و زفت میره امشب اینو گفته. گفت بهش بگی بیا کارش دارم. اومد گفت شما در اون حالت خلصتون چی دیدی؟ گفت اینو دیدم، امام زمان گفته که این عملیات انجام ندید، قتل عام میشید. شهید ردانی پور یه دو تا سیلی آبدار زد تو گوشش، گوشش هم گرفت از اینجا انداختش بیرون. گفت امام زمان نایب داره، نایبش امام خمینیه. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اگر امام زمان یه چیزی میخواست بگه این عملیات نکنی، به امام نایبش میگفت، امامم به ما خبر میداد این عملیات نکنی، به تو نمیگفت. اتفاقا عملیات کردن پیروزم شدن. اگر امام زمان میخواد برای ما کاری بکنه، راش کیه؟ نایبشه. شما نایب امام الان دیگه آقا مجتبی نیست، این تعبیرم رواد به کار بود، امام مجتبی خامنه ایست. الله خب اگر اینه، به تعبیر علامه مصباح رحمت الله علیه، وقتی که امام شهید ما رهبر شده بودن، ایشون فرمودن میبینم که روح امام در روح آقای خامنه ای حلول کرده. این آقای خامنه ای، آقای خامنه ای رئیس جمهور نیست. تعبیر خیلی اون ظرفیت رو ایجاد میکنن، بهش میدن. لذا ببینید تو همین سه ماه رهبری ایشون، این بیانیه که دیشب منتشر کرد، بساط خیلی ها ریخت به هم، قاطعانه محکم. هم برای خارجی ها پیام داشت، هم برای داخلی ها پیام داشت، هم دل مردم رو شاد کرد، هم تکلیف همه رو روشن کرد. بحثای خیابونی، صحبتای با هم دیگه تموم شد. آقا محور وحدت ولی خداست دیگه، جمع شد، تموم شد دیگه. تکلیف من و شما الان اینه، شب بیام تو خیابون مثل خود آقا فریاد بزنیم، این شروط رو باید محقق کنید، نکنید نقض شده. تکلیف روشنه. این اون حقیقتی است که ما باید بهش ملتزم باشیم. حالا واقعا این که امام عزیز ما، امام سید مجتبی ما نسبت به این ایرادهایی داشت و مرضی رضای ایشون نبود، اینا دلایلی داره که خب باید فرصت باشه همینطور بیان بکنیم برای دوستان. ببینید یکی از این بنداشو من دیشب گفتم، این بحث همین بند پنج بود که بحث تنگه هرمزه. این بحث 300 میلیاردش هم که بند شیشه اشاره کردم، بحث بازسازیه. اینجا نه غرامت اومده، نه خسارت اومده، نه شروع کننده جنگ معلوم شده کیه، نه مشخص شده که اگه شرکا ندادن کی بده. ایالات متحده آمریکا متحد میشه با شرکای منطقه خود برای بازسازی و توسعه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران یک برنامه بده قطعی مورد توافق طرفین، یعنی هم آمریکا هم ما، با تأمین حداقل 300 میلیارد دلار ایجاد کند. سازوکار اجرایی این برنامه به عنوان بخشی از توافق نهایی ظرف 60 روز نهایی خواهد شد. خب حالا اگر که این کشورهایی با ایشون شرکای منطقه‌ای هستن ندادن، کی میده؟ مشخص نشده. بعدم این برای بازسازی هم باید توافق طرفین باشه. توافق طرفین یعنی ما اگه میخوایم مثلا پالایشگاه بسازیم میگه نه، میخوایم پادگانمون رو درست کنیم نه، شرکتی که میخواد بیاد اینجا امون گفته باید آمریکایی باشه، چینی نباید باشه، جای دیگه نباید باشه، ایرانی نباید باشه، اگه من گفتم توافق طرفین دیگه. ببینید بحثای حقوقی بار داره، واژه واژه‌اش حسابه. وقتی مکتوب شد اینجا میگه آقا اینجا نوشته اینجوری، طبق این باید عمل بکنی، نکنی میگه تو توافق رو نقض میکنی. همینطور یکی از چیزهایی که اینجا مثلا ما داریم، این خیلی باز سخته، بس بند هشتمشه که اینم را ببینید. جمهوری اسلامی ایران اینا اول نبود توی پیشنهادات، آمریکا قبول نکرد، بعد مجبور شدن بذارن. جمهوری اسلامی ایران مجدداً تاکید میکند که هیچگاه سلاح هسته‌ای تولید یا ابتیاع نخواهد کرد، یعنی حتی نمیخریمم. قبلا این ابتیاع نبود، دوباره رفت و برگشت، گفت ممکنه شما برید بخرید، احتیاط میکنیم، پس اینم رو اضافه کنیم. یعنی مطلقا شما نباید سلاح هسته‌ای داشته باشید. بعد داره که حالا خود حضرت آقا اون پیامی که دادن به آقایون اینه که من در باب هسته‌ای، سلاح هسته‌ای، نظری دارم که مخالف نظر امام شهید نیست. نظری دارم یعنی چیزی، یه چیزی دیگه است. ولی ما اینجا آقایون تعهد کردن که سلاح هسته‌ای رو نه تولید کنیم بله بخریم. بقیه‌اش چی؟ جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا موافقت کردند که وضعیت ذخایر مواد غنی شده را از طریق یک سازوکار مورد توافق طرفین هر کاری میخوای بکنی او هم باید قبول داشته باشه، حداقل به شیوه رقیق سازی در محل. ما اینو باور نمیکردیم نابغه‌مون، حداقلش رو حد اکثرش نگه ببرن. بارها ترامپ گفت من این 430 کیلو رو به دست خواهم آورد. چطور دست میارد با همین توافق؟ حالا میگه یا باید بیدی ببرم یا اینجا جلو چش خودتون همینجا رقیقش کنیم، یعنی 60% رو بکنیمش 3%، 2.5%، خیالش راحت بشه. خب بعد یه چیه؟ بعد آورده که دو طرف همچنین، بعد اینجا میگه که حداقل به شیوه رقیق سازی در محل تحت نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، یعنی آقای گروسی باید بیاد اینجا تحت نظارت اوی انجام بشه. الان میخواد بیاد تو راه. ما تو مجلس مصوب کردیم تو جنگ 12 روزه پارسال که به هیچ وجه آژانس حق ورود در ایران و بازرسی در ایران نداره. قانون مجلسه. ما مردم در حاضر در خیابون باید اگر گروسی میخواد بیاد ایران، ما باید بریم تو فرودگاه جلوش رو بگیریم نذاریم بیاد. میخواد بیاد جاسوسی کنه. اینجا نوشته که تحت نظارت آژانس بیان این کارو بکنن و رقیقش کنن. و بعد اومده که دو طرف همچنین موافقت میکنن که موضوع غنی‌سازی و دیگر موضوعات مورد توافق دو طرف مرتبط با نیازهای جمهوری اسلامی ایران را بر اساس یک چارچوب رضایت بخش. این مجمل رضایت بخش کی؟ و اونها هم باید راضی باشن دیگه. تمام موضوعات هسته‌ای، یعنی شما فردا بخوای نیروگاه هسته‌ای بزنی باید آمریکا بگه من قبول دارم. یه راکتور میخوای بزنی، دکتر پزشکی میخوای بزنی بگه باید من، چون توافق طرفینه. خب اینو که ما اصلا عضو امپیتی هستیم، تو بحث‌های صلح‌آمیز دیگه نیازی نداره با آمریکا. آقا فرمودن بحث هسته‌ای اصلا تو مذاکرات نباید باشه، خارج از مذاکرات. حالا این آقا میخواد بیاد اون 400 کیلو از دست ما در بیاره که ازش بیترسن. اون اگه بعد نقض عهد کرد چی؟ من دارم میگم این که آقای ما میگه این علل اصول من نظر دیگه ای داشتم، یعنی اینا رو من نظرم نبوده. ولی خب آقایون اصرار کردن دیگه. آقای رئیس جمهور گفتن مسئولیتش میپذیرم و فلان و بهمان. به هر حال وقتی که آقا فرمودن گذاشتن به شورای امنیت ملی، گفتن سه چهارم باید رأی بدید. خب بیش از سه چهارم رأی دادن. آقا چیکار کنه؟ تنها کاری که کردن اینه که رسما اومدن به شما گفتن که من اینو قبول نداشتم. حالا مجلس تو از رئیس جمهور باید بخوای وظیفت انجام بده. تو ناظری دیگه، باید نظارت کنی که آقا اینه که تعهد کرده درست انجام میده، مسئولیتش بوده گرفته انجام میده نمیده. یکی از کارهایی که مجلس باید بکنه چیه؟ نظارته. حالا آقا بفهمون شما هم نظارت کنی. حالا یکی از بهترین چیزایی که اینجا دیده شده اینه که آخرین بند، چون فرصت دیگه خستتون نکنم، که میگن آقا ما این دفعه توافق نهایی با یه قطعنامه الزام‌آور شورای امنیت سازمان ملل متحد تایید خواهد شد. میره اونجا. حالا درسته الان هنوز ما اطمینان نداریم، شاید بزنه، ولی وقتی رفت شورای امنیت اونجا قطعنامه شد دیگه امنیت میاره. خب برجام رفت و شورای امنیت نرفت. قطعنامه 22-21 اونجا بود، برجام زیل اون بود دیگه. همین ترامپ اومد پاره کرد یک دور، ما قبول ندارم. حال چیکارش کردن؟ تازه 5 کشور دیگه هم بودن، اونا هم حریفش نشدن. آقای روحانی هم گفت حالا امریکا رفت رفت، تو واقعا این مزاحم من بود. یه بنده خدا کلاش باد برد، بعد گفت اتفاقا برای سرم گشادم بود، خدا روش گفتاد. حالا آقای گفت ترامپ رفت، اتفاقا مزاحم من بود. حالا با چند تا کشور اروپایی خودمون درستش میکنه، اونا هم حاضر نشدن، تموم شد رفت. قطعنامه داشت نداشت؟ و لذا حضرت آقا فرمودند که این قطعنامه‌ای که شورای امنیت میده این الزام آور نیست، فایده نداره. خب از با چی کار کنیم؟ راه حل های دیگه ای وجود داره. راه حل ها که میتونه تضمین بیاره اینه. یکی این که میشه NPT تضمینش باشه. ما باید تو این قرارداد می آوردیم که اگر شما نقض عهد کردی ما به صورت خودکار از NPT خارج میشیم. این خودش یک اهرم بود. تو این توافق میومد به مجرد دیگه شما نقض عهد کنی ما از NPT خارج میشیم. بعد NPT خارج بشیم دیگه الزامی نداریم به اون چه دیگه اونا میگه عمل کنیم. این یکی میتونست مؤثر باشه، میتونستیم بیاریم اونجا که اگر شما این توافق رو نقض کردید تنگه هرمز بلا فاصله مسدود میشود. این کار رو میتونستیم بکنیم. به مجرد نقض تنگه هرمز مسدود میشود. تو میاردیم توافق که اقلا یه چیز الزام آوری درست میکردیم. بهش میگفتیم که تضمینایی که ما میگیم باید برید تو کنگره آمریکا، نه توی شورای امنیت سازمان ملل، باید برید تو کنگره تضمینش بگیری بیای. تضمین در کنگره آمریکا قوی تر است از تضمین در شورای امنیت. شما باید اینجا می آوردید که گروه های مقاومت باید از ذیل تروریستی بودن خارج بشن. نیاوردید. هنوز آمریکا حزب الله لبنان و اینا رو چی میدونه؟ تروریست میدونه. اینا بود تضمین درست میکرد. باید تضمین درست درمون. چرا عجله؟ خدا رحمت کنه امام شهید ما در برجام میفرمودن عجله نکنید. حالا ما 40 سال تحریمیم، 6 ماه دیگه روش، 3 ماه دیگه روش، نه هر روزی که داره میگذره ما 250 میلیون دلار داریم آسیب میخوریم. آقای روحانی میگفت زود جمعش کنی، سانتریفیوژا رو ببری و قلب رکتور سیمان بریزی که اون بیا تحریما رو برداره و کارا درست بشه. آقا فرمودن عجله نکنید، از 4 تا حقوقدان بپرسید، کلا سرتون نره، از لفظهای کشدار استفاده نشه، شفاف روشن. دست پاچه گری این کارو کردن، هیچ چم بودن وطنم. الان برمود جمعه برن، گفتن نه این دیر میشه، همین الان امضای دیجیتالی بکنیم دیر میشه. ما همه منتظر بودیم جمعه برن، بعد شب پنجشنبه مثلا، شب پنجشنبه و چهارشنبه. بله خب تولد ترامپ اون دیجیتالی وزیرا امضا کردن، بعدش هم دیجیتالی رئیس جمهورا امضا کردن. آقا صبر کن، عجله نکن، متن رو منتشر کن، 4 تا حقوقدان ببینن، احترام بر افکار عمومی قائل بشو، بعد ببندش. دیر نمیشه که حالا در اومدتر مجلس رو باز کن، بیا تو مجلس. آمریکا داره میده به کنگره، میگه بفرستیم اونجا اونا نظر بدن. چون اینقدر عجله میکنید؟ نه آقا داره دیر میشه. چی دیر میشه؟ حالا دیر شد، یا حالا بفهمید چند روز گذشت، حالا چه اتفاقی افتاد؟ اتفاقش این دیگه تنگه هرمز باز شده. اینا توی 60 روز میخوان ذخایری که خالی شده بود که ترامپ گفت 4 هفته دیگه بیشتر من نداشتم، ذخایرش رو پر کنه، بعد دوباره اگه خواست نقض عهد بکنه مشکل انرژی نداشته باشه. اینی که آقا میفرمان من نظرم چیز دیگه بود و آقایون باید نظر ولی رو عمل میکردن. الان هم مطالبه ما اینه که باید نظر ولی خدا، ولی فقیه، مبنای عمل قرار بگیره. الله اکبر، الله اکبر. مرگ بر منافقین و کفار، مرگ بر اسرائیل. به هر حال این توافقنامه که آقا دیگه تصریح کردن فرمودن که مد نظر من نبوده، ولی آقا میفهمه نظر من نیست، اولش هم گفتن این توافق بین رؤسای جمهوری ایران و آمریکا انجام شده، نگفتن بین ایران و آمریکا، چونشون خودش قبول ندارن. ولی حالا فرمودن که ما و شما باشیم، چشمامون باز کنیم، فریادامون بلند باشه، اگر خلافش دارن عمل میکنن، خلاف اون شروط عمل میشه، ما باید فریاد بذاریم نذاریم. پس ما که ولایت مداریم باید حضور در خیابونمون رو جدی تر بگیریم، مبادا سستی کنیم، خسته بشیم. آقای ما شما رو داره، آقای ما شما رو داره، نگفت مسئولین، گفت چی؟ گفت ما، ما رو معنا کرد، یعنی شما ملت سرفراز و من ناچیز تعبیرشون بود. ما باید دوتایی با هم کمک کنیم که این اتفاقی که افتاده نذاریم به کشور آسیب برسه. انشاءالله فتوحات رو امام زمان قسمتمون بکنه، نصیب بکنه. سستی نکنیم در این مسئله، نگیم خسته شدیم، باید واسیم تا نتیجه نتایج عوض کنیم، به نفع نظام تغییر بدیم و این شدنیست. اگر شما مردم توی خیابون نبودید، بهتون بگم آقا این بیانیه رو هم نمیتونست بدید، به پشمانه شما این بیانیه رو داد. نگید حضور ما چه فایده داشت. این بیانیه خیلی چیزا رو به هم ریخت. حضور شما هر قدمی که برداشتید ثواب حج داره. شما مجاهدایی در راه خدایی، دل آقا رو شاد کردید، آقا رو از تنهایی در آوردید. واقعا این جمله رو گفتیم، ما اهل کوفه نیستیم، علی تنها بماند، اینو اثبات کردیم. السلام علیک یا ابا عبدالله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد وعلى صحاب الحسین بر لب آبمو از داغ لبت میمیرم هر دم از غصه جانسوز تو آتش گیرم. حسین جان مادرم داد به من درس وفاداری را، عشق شیرین تو آمیخته شد با شیرم. حسین جان گاه سردار علم دارم و گاهی سقام، گاه گرد حرمت گشت زنان چون شیرم. اکبرت کشته شد و نوبتم آخر نرسید، سینم تنگ شده بس که بود تأخیرم. آمد دو زانوی ادب زد ابوالفضل مقابل امامش، صدا زد سیدی و مولای لقد زاق صدری، دیگه این سینم تنگ شده، اجازه بده برم میدان، جانم و قربونت کنم با دشمنات بجنگم. آقا فرموده باشد تو همه هستی منی، پرچمدار منی، سقای منی، مدافع حرم منی، دیگه بر آقا جز ابوالفضل کسی باقی نمونده، همه چیز امام حسین. اصراری کرد ولی بدون اذن ولی میدان نمیره، هر کاری آقا بده انجام میده. ولایت پذیری یعنی این. برمود صدای العطش بچه ها را میشنمی، برو برو بچه ها آب بیان. یا رب مدد کن این فرس بران، این آب را به کودکان رسان، دیگر چه غم که بعد از آن نمانم. خیلی مسائل پیش اومد ولی امید ابوالفضل این بود آبا برسونه. اون وقتی امیدش ناامید شد که تیری آمد و مشک و باره کرد. حسین آرام جانم، حسین روح روانم، آمین. حسین آرام جانم، حسین. خدایا به آبروی سید الشهدا، به حق خونهای پاکی که در کربلا ریخت، آقای ما را سربلند نصرت عنایت فرما. دشمنای ما رو با همدیگه درگیر، میانشون اختلاف بینداز، شکست کامل برشون تحمیل فرما. پیروزی نهایی نصیب این ملت حاضر در صحنه ولایی عنایت بفرما. شهدای ما، امام شهید، امام راحل، درجاتشون عالیست، بر علو درجاتشون بیفزا. علمای ما، روح علامه مصباح رحمت الله علیه با روح امام شهید محشور بفرما. انشاءالله من در خدمت هستم.